نوشته‌ای که در زیر می‌آید را یکی از موکلینم آنتونیو رمارتنز در اختیار من گذاشته است. او شخصاً خود را به شما معرفی خواهد کرد. به عنوان یک نویسنده مبتدی فقط می‌توان گفت با در نظر گرفتن سطح فکریش نشان از استعداد نویسندگی حیرت‌آوری دارد. تجربه نشان داده که این در مورد تمامی افرادی که یک بار در زندگی تصمیم می‌گیرند با سرنوشت خود روبرو شوند صادق است. من از طرف دفتر کارمان مسئول دفاع از او شده بودم. در طول دادگاه مارتنز حتی یک بار هم سعی نکرد دست داشتن در سلسله جنایت‌هایی را که به آنها متهم شده بود انکار کند یا نقش خود را کوچکتر نشان دهد. ظاهر معمول اشخاصی را نیز که در موارد مشابه مسئول دفاع از آنان بودم به خود نگرفت. اینکه بخواهد با لجاجت از مدارک موجود گرفته تا مسئولیت‌های شخصی را نفی کند یا اشک ریزان به توبه متوسل شود که معمولا هم دلیل واقعی این کار ترحم شخصی است با پوششی از کمبود وحشیانه انسان دوستی. مارتنز به جنایات خود همزمان داوطلبانه و بدون اجبار اعتراف کرده بود، نه آنطور که به گناهان خود پی برده باشد، بلکه گویی گناه دیگری را فهمیده باشد. مارتنز دیگری که با او احساس نزدیکی نمی کرد، مارتنز دیگری که آماده بود مسئولیت اعمالش را بپذیرد. من او را یک کلبی مطلق می دیدم. یک روز از من درخواست بسیار عجیبی کرد. اجازه خواست تا بتواند در سدولش بنویسد. از او پرسیدم چی می خواهی بنویسی؟ این که منطق قضیه را فهمیدم. شگفت زده شدم. حالا؟ اون وقتی که دست به این اعمال زدی نفهمیدی؟ نه، اون وقتی که تو کار غوطه میخوردم نه، قبلا منطقشو میفهمیدم، حالا هم دوباره میفهمم. موقع کار آدم یادش میره. و با ژست اهانت‌آمیزی اضافه کرد، ولی خب شما نمیتونین بفهمینش. من بیش از تصور او میتوانستم بفهمم. فقط از این تعجب میکردم که او داوطلبانه قدرت قضاوت و تجزیه و تحلیل را از شخصیت انسانی برتر خود سلب کرده بود تا به چرخ‌دنده‌ای بی‌مقدار در یک ماشین بدل شود. و انتظار نداشتم که این شخصیت بار دیگر خود را آشکار سازد و حق خود را مطالبه کند. به این معنی که مارتنز مایل بود خود را ابراز کند و سرنوشتش را رقم زند. در حرفه خود کمتر با چنین موردی برخورد کردند. اما تصور می‌کنم که همه حق دارند و حق آن را دارند که به روش خود عمل کنند، حتی مارتنز. پس آنچه را می‌خواست برایش مهیا کردم. از طرز نوشتن او تعجب نکنید. به چشم او دنیا می‌بایست تجسم یک داستان پلیسی باشد که همه چیز در آن بر پایه تردید و امنیت فاجعه‌وار درام نویسی قصه‌های هولناک پیش می‌رود. و اجازه دهید اضافه کنم که نه برای دفاع از او، بلکه در احترام به حقیقت، مارتنز تنها نویسنده این داستان هولناک نیست، بلکه واقعیت دستیار او بوده است. سرانجام او نوشته‌هایش را به من تحویل داد. متنی که به چاپ می‌رسانم کاملاً بکر است. هیچ دستی در آن نبردم، بجز نقایصی که در نگارش او تصحیح کردم، ولی پیامش را دست نخورده گذاشتم. میخواهم قصه‌ای بگویم، یک قصه ساده. شاید به نظرتان نفرت انگیز باشد، ولی تأثیری در سادگی آن ندارد. میخواهم قصه‌ای ساده و نفرت انگیز تعریف کنم. اسم من مارتنس است. بله، آنتونیو روخاس مارتنس. و با این نام در برابر بزات رژیم جدید، یا چنان که دوست دارن نامیده شوند بزات مردم، معرفی شدن. این روزها روزنامه ها خیلی درباره من می نویسند. روزنامه های در پیتی هوچی که مراقبند حتما نام من در تمام آمریکای لاتین شناخته شوند، فراتر از آبها تا اروپای دوردست. باید سریع عمل کنم. روزهای آخر زندگیم است. ماجرای پرونده سالیناس را میگویم. فدریکو و انریکه سالیناس، صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای که در سراسر کشور ما شعبه دارد، پدر و پسری که مرگشان همه را در بُعد فرو برد. هرچند در آن زمان تعجب افراد به دشواری برانگیخته میشد، ولی هرگز کسی باور نکرد که سالیناس خائن و هدایت کننده شورش ها بود. برای همین سرهنگ از اعلام خبر اعدام او پشیمان شد. خبر آن تأثیر روانی عمیقی داشت، خیلی عمیق و کاملا اغراق‌آمیز. اما اگر ما خبر را منتشر نمی کردیم، به ما ایراد می گرفتن که کار اداری ما شفاف نیست، که برخلاف قانون عمل کردیم. البته سرهنگ این را از پیش می دانست. بین خودمون باشد من هم می دانستم. ولی نظر یک بازرس ساده چه تأثیری می توانست بر ماجرا داشته باشد؟ در آن زمان در سازمان تازه کار بودم. از اداره پلیس آمده بودم، نه از اداره پلیس سیاسی. پلیس سیاسی مدتها بود جزو سازمان شده بود، بلکه از اداره پلیس جنایی. یک روز رئیسم به من گفت: بگو ببینم مارتنس، دلت نمیخواد منتقل چی اونجا؟ پرسیدم کجا؟ من پلیس بودم، پیشگو که نبودم. چانه را بالا برد و اشاره کرد که اونجا تو سازمان. نه بله گفتم و نه خیر. در بخش جنایی راحت بودم. البته کمی از دست قاتل‌ها و دزدها خسته شده بودم. میشد وزش نسیم تغییرات را حس کرد. شنیده بودم که ترفیع‌هایی صورت گرفته. میگفتند هر کس بخواهد میتواند آینده درخشانی داشته باشد. و رئیس در دنباله صحبتش گفت: سازمان نفر لازم داره. از خودم پرسیدم کی رو میتونم پیشنهاد کنم؟ فکر کردم تو آدم با لیاقتی هستی مارتنس، و اضافه کرد: همون اول میتونی لیاقتت رو ثابت کنی. در واقع خودم هم این فکر رو میکردم. تحت آموزش قرار گرفتم، مغزم رو شستشو دادم، اما کافی نبود. به هیچ وجه هنوز خیلی چیزها باقی بود، بیش از احتیاج من. ولی خب خیلی عجله داشتم. در آن زمان همه چیز اضطراری بود. باید کارها مرتب می شد، تشکیل اتحاد تسلیم می شد، وطن نجات می یافت، سقوط کامل می شد، و ظاهراً مسئولیت همه اینها بر دوش ما بود. وقتی مسئله نگران ما می کرد، تذکر می دادند در عمل خواهید دید. من که به خدا چیزی دستگیرم نشد، ولی کار برایم جذاب بود، و بیش از آن دستمزد کار. من به گروه دیاز پیوستم، همان کسی که حالا بی نتیجه دنبالش هستند. ما سه نفر بودیم، دیاز رئیس بود. به شما قول می دهم که هرگز پیدایش نخواهم کرد. رودریگز که به مرگ محکوم شده، به یک بار مرگ، در حالی که خاک بر سر لیاقت صد بار مرگ را دارد. و من تازه کار. پس از آن البته زیر دست ها بودند، پول بود، قدرت های گسترده و تکنیک بیاد و مرز که یک پلیس ساده قابش را هم نمیبینم که به قاعدت تا یک وقت خدای نکرده فکری به سرش بزنم. و بعد بلا فاصله ماجرای سالیناس پیش آمد. خیلی زود، لامذهب، خیلی زود، درست موقع میگرن های سخت من. ولی خب پیش آمد و کارش نمیشه کرد. راهی نبود که بتوان از زیر آن در رفت. پس باید پیش از رفتن شهادت خود را به جا بگذارم، قبل از اینکه به تبعیدم فرستند. بگذاریم. در حال حاضر این کمترین نگرانی های من است. من همیشه آماده بودم. کار من خطرناک بود. و همان دور که دیاز می گفت، از لحظه که در آن قدم می گذاشتی راه بازگشتی نبود. می دانی همانی که در حال فرابر. چطور شروع شد و کی؟ خاطراتم را که منظم می کنم می بینم به سختی قادرم ماهای اول پیروزی را بیاد آورم. بله به سختی. و این مشکل فقط به خاطر سالیناس نیست. به هر حال از روز پیروزی تا آن زمان مطمئنن خیلی گذشته بود. خیلی. کم کم پارچه نوشته هایی که در خیابان ها زده بودند کنده شده بود. شعارهای پیروزی پاک می شد. پرچم ها به شکل غم‌انگیزی آویزان شده بود. بلندگوهای بدصدا با ترق ترق هنوز مارش های نظامی پخش می کردند. هر روز صبح وقتی از خانه ام تا قصر کلاسیکی که همه می شناسیم، همان جایی که سازمان در آن مستقر بود، از شهر می گذشتم، اینها را می دیدم. ولی غروب ها هیچ کدام به چشمم نمی آمد. نه، غروب فقط سردردهایم را حس می کردم. مشکلات ما کم نبود. ماه عسل داشت تمام می شد. مردم اولین نشانه های نارضایتی را بروز می دادند. سرهنگ هم همینطور. در شهر خبرهایی بود حاکی از پروژه های سوء قصد. باید از وقوع آنها جلوگیری می کردیم. این حداقل کار ما بود. به هر قیمتی که شده. این توقع میهن و سرهنگ بود از ما. این خشم نفرین شده و این آشوب دست در دست هم با اسوبانی همه چیز بودند. رودریگز افسار گسیخته بود و دیاز همیشه سنگین و آرام کنترلی بر خود نداشت. راستش آن موقع بود که فهمیدم کجا هستم و خود را قاطی چه کاری کردم. همانطور که گفتم من تازه کار بودم. تا آن زمان خود را به زور کشانده بودم. سعی می کردم خود را در سازمان هدایت کنم و دانسته هایم را بارور کنم تا بفهمم چه باید بکنم. من پلیس شجاعی هستم. همیشه بودم. کارم را جدی می گیرم. البته می دانستم که معیارها در سازمان متفاوت است. چون باورم آن بود که معیاری وجود دارد. ولی خب در عمل وجود نداشت و سردردهایم شروع شد. فکر نکنید خود را توجیه می کنم. در این لحظه برایم تفاوتی ندارد. ولی واقعیت همین است. ابتدا خود را خیلی عاقل تصور می کنی و فکر می کنی فرمان کار را در دست داری، ولی بعد فقط می خواهی بدانی به کدام جهنم در ری می کشندند. رودریگز بیش از همه مرا شیفته خود کرده بود. داشت برایم تبدیل به یک وسواس ذهنی می شد. دلم می خواست او را به وضوح ببینم، بشناسم، بفهمم. مثل، بله، شاید مثل سالیناس که می خواست پسرش را بشناسد. نه به روش او، قطعاً نه، ولی با همان اندازه شور و کنجکاوی. یک روز به او گفتم، رودریگز، بگو ببینم چرا این کار می کنی؟ چه کاری؟ جدن فکر می‌کنی من احمقم؟ یعنی چه کاری؟ پوزخند زد. ببین، سرنگونی، بازداشت، بازجویی، اعدام، قبول، کار ما همینه. ولی چرا ازشون متنفری؟ جوابش مرا تکان داد. واسه اینکه جهودم. انقدر گیج شدم که نزدیک بود تحصیلگارم را قورت بدم. به خودم گفتم کتابی که این اواخر عمیقاً مشغول خواندنش بود کلش را خراب کرده است. یعنی میشد که انگلیسی بدانم؟ حتما، چون کتاب به انگلیسی بود. یک ناشر آمریکایی درباره کثافتکاری‌های قاچاق و باندبازی. خدا میداند از کجا به دستش رسیده بود. احتمالاً در یکی از بازرسی‌ها بلند کرده بود. یک کلمه هم از تیتر آن نمی فهمیدم. آشویتز. کلمه انگلیسی نبود. اسم جایی بود. البته درباره‌اش شنیده بودم. مربوط به خیلی وقت پیش بود. دور از اینجا. جایی در اروپای از دست رفته و در بخش غربی آن. محال ممکن بود ارتباط میان آن چه قرار بود شاهد باشم را با این داستان و اینکه او اینجا چه خواهد کرد بفهمم. تو مملکت به این بزرگی فقط چند صد تا جهود هست. تازه اگه گیر بیا. به من چه؟ همه ناراضی ها جهود هم. اصلا کی غیر از جهود ها ناراضی میشه؟ مبهوت شده بودن. افکار رودریگز باز هم دنباله داشت. مطمئن. ولی اگر او را در منطقش رها میکردی دیگر نمیتوانستی متوقفش کنی. و ناگهان درست تو صورتم فریاد زد. چرا؟ چرا با همه چی مخالفت میکنن؟ چون جهودم. این را به این امید گفتم که آرام بگیرم، چون دیدم فشار خونش بالا رفته. خیلی بدم می آمد و با وجودی که عجیب به نظر می رسد با وجودی که من بالاخره یک پلیس هستم، عضو سازمانم، او مرا میترساند. شعله‌ای در نگاهش پنهان بود. چشمانش مثل یوز پلنگ بود. خیال نکنید منظورم از این تشبیه تعریف است. فقط اینکه چشمانش زرد بود و پلکایش کمی کشیده، مثل گربه‌های بوگندو و لاشخو. من هیچ وقت به علتها فکر نکرده بودم. برایم کافی بود بدانم که یک طرف افراد تبهکار هستند و طرف دیگر پلیس ها. من که شخصا به گروه دوم تعلق دارم. در بخش جنایی خیلی هم کافی بود. دلیل نبود وقتم را برای حدس و گمان طلب کنم. در سازمان البته فرق می کرد. در آنجا آنطور که دیاز می گفت فلسفه لازم بود. یا بینشی از دنیای اخلاقیات، همانطور که در دوران آموزش به ما گفته بودند. من به هیچ طرف تمایلی نداشتم. طرف رودریگز برایم جالب نبود و طرف دیاز را هم به طور کامل نمی‌فهمیدم. خودش هم آن را خیلی جدی نمی‌گرفت. با او هیچ وقت نمی‌شد به چیزی مطمئن بود. در ضمن به نحوی گیج بود و در عین حال آدمی جدی بود، جدی و متفکر. در خواب و رویا نبود. یک روز او را دیدم که سیگار برگ بر لب با لبخندی غیر قابل تقلید مقداری از نوشته هایی را که توقیف کرده بودیم ورق می زد. از آن نوشته های درهم و برهم انقلابی. بیشعورا. من فقط به یک انقلاب جدی اعتقاد دارم. اونان انقلاب پلیس هاست. رودریگز با خنده گفت خوب گفتی. دیاز زیر لب به او گفت بیشعور. علت خاصی وجود نداشت. اغلب این را می گفت. ولی این بار به نظر عصبانی می آمد. خشم در صورتش آشکار شده بود. یک بار دیگر یادم نیست چه موقع ناگهان گفت اگه ما پلیس‌ها دست به دست هم می دادیم دنیا وضع دیگه ای داشت. به او گفتم مگه ما همین کار را نمی کنیم؟ با غرغر گفت نه فقط تو کشور خودمون، تو تمام دنیا. منظور تمام کشورهاست؟ دیاز گفت آره دیگه. میخوای بگی حتی با پلیسای دولتای دشمن؟ انگشتش رو بلند کرد. پلیسا هیچ زمان هیچ کجا دشمن هم نیستن. عاقبت نفهمیدم آیا واقعا به این فرضیه اعتقاد داشت یا نه. امروز باورم بیشتر بر این است که اعتقاد داشت. برای اینکه آدمی مثل او باید به چیزی اعتقاد داشته باشد. به هر حال اغلب درباره‌اش حرف می‌زد. هیچ وقت خیلی جدی نبود. همیشه به روش خودش گنگ و مبهم. خب اگر معنی اینها را نمی فهمیدم که پلیس نمی شدم. برگردیم به رودریگز. روی میز رودریگز مجسمه پدیدار شد. یک مجسمه ساز که آن پایین بود آن را برایش ساخته بود. ما همه نوع زندانی داشتیم. چرا مجسمه ساز نداشته باشیم؟ در واقع مجسمه ساز نبود، بلکه یک سنگ تراش بود. سنگ قبر. کارهای قشنگی انجام داده بود. با چوب و پلاستیک کار کرده بود اگر اشتباه نکنم. رودریگز اسم مجسمه ای را که او برایش درست کرده بود گذاشته بود ترازوی بوژه. بوژه اسم خود او بود که مجسمه را درست کرده بود.